امام مطهری داشتن، گفته شد که اجزاء علم که اهل بحث گفتند سه جزء بود: یکی موضوع علم، یکی هم مبادی که تقسیم میکنن به مبادی تصوریه و مبادی تصدیقیه، که اینجا تعبیر شده است به نقطه های اتکای مسائل علوم، که غرض علم یا موضوعی داره. یه قسم، یه جزء از علم موضوع علمه، یه جزءش مسائل علم، که بنده اشتباه گفتم، یه جزءش مسائل علم و یک جزءش هم مبادی علم، که مبادی را تعبیر میکنن به مبادی تصوریه و مبادی تصدیقیه. در جلوتر موضوع علم گفته شد که موضوع علم اون چیزی بود که در علم از احوال او بحث می شد، مثل که هی مثال بزدیم، مثلا در علم حساب از کم منفصل مثلا صحبت می شد و در علم هندسه از جسم تعلیمی یا کم متصل. این کم متصل میشد موضوع علم هندسه، یا او کم منفصل میشد موضوع علم حساب. و گفته شدم که تقریبا ملاک امتیاز علوم به امتیاز موضوعات اون علم است. علم هندسه که با علم طب دو تا علم حساب میشه، برای اینکه علم هندسه از یه چیز صحبت میکنه، علم طب از یه چیز دیگری. علی حال این مطلب گفته شد. وقت در ضمن این مطلب تقریبا مسائل علم هم به دست میاد. مسئله علم، مسئله به قول ما طلبا میگویم اسم مکان است، یعنی محل سوال، یعنی امری که جا دارد ازش پرسش بشه. وقت مسئله علم تقریبا اون چیزی که در این علم مورد سوال است و خواه نخواه قضایایی میشه که در او قضایا او احوالی که راجع به موضوع علم میخواستیم بفهمیم در ضمن این قضایا فهمیده میشه. ما مثلا در علم طب، در علم هندسه مثلا از کم متصل که صحبت میکنیم، احوال کم متصل رو که میخواییم به دست بیاریم، میبینید که از اول علم این علم تا آخر این علم قضایایی که مطرح میشه، مثلا خط مستقیم مثلا حکمش چنین است، بعد بگی که خط منحنی حکمش چنین است، مربع مثلث حکمش چنین است، میبینیم که این جور امور است مطرح میشه، که اینا قضایایی هستند که او انتظاری که ما داریم در این علم، یعنی انتظار داشتیم که از احوال اون موضوع صحبت بشه، میبینیم در ضمن این قضایا صحبت میشه. اینو بهش میگن که مسائل علم، که جزء اول علم موضوع علم بود، جزء دیگر علم مسائل علم بود. وقت که مسائل قضایایی میشد که در علم رابطه اون احوال موضوع را با موضوع در ضمن این مسائل بیان میکنن، اینا میشد مسائل. وقت البته مسائل علم که هر کدوم قضایایی هستن که خود او قضایا موضوعی دارد و محمولی دارد، ما بسا احتیاج داریم به معرفات موضوعات مسائل، یا احتیاج داریم به معرفات محمول مسئله. اینا رو بهش میگم مبادی تذکیر. که ما یکی از مسائل هندسی اینه که هر خطی که قائم بر خط دیگر شد، دو زاویه قائمه مثلا از محل تلاقی دو زاویه قائمه تشکیل میشه. این هر خط مستقیمی که قائم بر خط دیگر شد، این مثلا از محل تلاقیش دو تا زاویه قائمه تشکیل میشه. خب این حکم مسئله، ولی بسا احتیاج داریم بفهمیم خط مستقیم یعنی چه یا زاویه قائمه یعنی چه. یه تعریفاتی برای خط که ما بتونیم خط مستقیم متصور کرده باشیم، یا یه تعریفاتی برای زاویه قائمه، این تو چیزا، این تعریفات را میگن مبادی تصوریه، یعنی مبدأ و منشأ تصور میشه. گاهی هم علاوه بر اون حکمی که در اون مسئله میگویم بدیهی نیست، یقینی نیست، محتاج به یه مقدمات دیگر است که اگر اونها را تصدیق نداشته باشیم اینو نمیتونیم تصدیق داشته باشیم. اونا رو میگم مبادی تصدیقیه. خوب لطف فرمودید. پس اجالتاً مسائل علم اون قضایایی شد که در علم احوال موضوع علم رو در ضمن این مسائل ثابت میکنیم. وقت این مسائل یه موضوعی دارد، یه محمولی دارد، معرفهایی که برای موضوع یا محمول بیاریم میشه مبادی تصوریه، و در تصدیق به این قضایا هم بسا یه قضایای دیگر لازم است، اونا رو میگن مبادی تصدیقیه. خوب لطف فرمودید. اون وقت حالا این مبادی تصدیقیه یعنی چیزایی که در حقیقت دلیل مسائل میشه، اونا گاهی واضح و بدیهی است، گاهی واضح و بدیهی نیست. اگر واضح و بدیهی نباشد، اگر به اصطلاح همینطوری حالا اجالتاً فرض میکنیم اینجور رو مطالب دنبالش میاریم، اینو بهش میگن که اصول موضوعه. حالا از کتاب لطفاً یه اصول متعارفه ای داریم، یه اصول موضوعه ای داریم. نقطه های اتکای مسائل علوم، نقطه های اتکای مسائل علوم که حالا یا اینجور تعبیر کن یا مبادی تصوریه و تصدیقیه، از آنچه در مقام معرفی موضوع علم گفتیم میزان معرفت مسائل علم نیز حاصل می شود. که این جزء دوم علم است. جزء اول علم موضوع بود، جزء دیگر مسائل. مسئله هر علم عبارت است از قضیه‌ای که رابطه موضوع اون علم را با یکی از عوارض و احکام وی بیان می کند، که قضیه‌ای که رابطه موضوع اون علم را با یکی از عوارض و احکام وی بیان می کند و از این روی هر علمی عبارت هست از مجموعه ای از مسائل. علم مثلا هندسه شاید هزار تا قضیه باشه اینجوری، و کتاب اونجا تعبیر میکنن به قضیه، کمون که در منطقم میگوین قضیه اینجوری، و حالا اینجا میگوین مسائل. از این روی هر علمی عبارت هست از مجموعه ای از مسائل که این مسائل مشتمل است بر موضوع و محمول و نسبتی، و هنگامی که اون مسئله صورت قانون و هنگامی اون مسئله صورت قانون به خود میگیرد که اولا کلی باشد. که جلوتر هم میگفتیم مثلا شما اگر بیاید بگوید که بعضی فلزات هستند در حرارت منبسط میشن، اینو ما نمیتونیم یه قانون علمی تلقی کنیم، ولی وقتی که گفتیم هر فلزی در حرارت منبسط میشه، این میشه یه قانون علمی. که به قول ایشون میگه اون مسئله وقتی صورت قانون به خود میگیرد که اولا کلی باشد و ثانیا حالتی پیدا کند که ذهن جبران اذعان به ثبوت محمول از برای موضوع پیدا کند. اذعان یعنی یقین. این اذعان و تصدیق هنگامی پیدا می شود که اولا ذهن تصور روشن و صریحی از موضوع مسئله و همچنین از محمول اون داشته باشد تا مورد قضاوت خیش را بشناسد. این که میگویم تصدیق بلا تصور محاله. و ثانیاً یک نوع دلیل و حجتی در کار باشد که سند قضاوت واقع شود و ذهن را ملزم به تصدیق و اذعان نماید. پس قانون شدن یک مسئله برای اذهان در درجه اول متوقف است به معرفت موضوع و محمول اون مسئله در درجه اول، و در درجه دوم متوقف است به دلیل و حجتی که سند قضاوت واقع شود و بتواند ذهن را قانع و ملزم کند. اون چه در مقام معرفی موضوعات و محمولات آورده می شود همون تعریفات است که در همه علوم مورد استفاده قرار می گیرد، که ما گفتیم بهش میگن مبادی تصوریه، مبدأ تصور. و اون چه سند قضاوت ذهن واقع می شود یک سلسله اصول متعارفه یا اصول موضوع است یا یک رشته مسائل متکیه به اصول متعارفه و اصول موضوع است. تعریفات و اصول متعارفه و اصول موضوع هر علمی به عنوان مبادی اون علم شناخته می شود. تعریفات را مبادی تصوریه و اصول متعارفه و موضوع را مبادی تصدیقیه می خوانند. تعریفات را معمولا همه می شناسند، مثل اون چه در مقام تعریف خط و سطح و حجم و دائره و مربع و مثلث و غیره در هندسه به کار برده می شود، که اون مبادی تصوری معمولا معلومه. مثل که خط مستقیم میگن که کوتاه ترین خطی که دو نقطه را به هم وصل میکنه این میشه خط مستقیم، یا دایره خط منحنی مسدودی است که میتونیم در بینش یه نقطه فرض کنیم که خطوطی که از اون نقطه به این خط خارج میشه همه مساوی باشه. ما قبل از این از خود دایره بهتر پیشمون روشن، اینا میشه مبادی تصوریه و پیش ما روشنه. اما مثلا محیط دایره رو بخوایم به دست بیاریم باید شعاع را ضرب در خودش رو ضرب در نمیدونم عددی که جلوترا که ما میخوندیم میگفتن پی، حالا نمیدونم همیز حالا یه دنبه بشیم اجالتن تو پی هست اجالتن. حالا او دلیلی که میاریم که اگر بخوایم ریاضیدانه خیلی واردی باشیم باید تعبدن قبول نکنیم رو میخواییم به دست بیاریم شعاع را ضرب در دو و ضرب در پی میکنیم، مثلا چرا، او چرا هرچی میگویم میشه مبدع تصدیق. لطفاً یعنی تصدیق ما که راهش اینست به اون دلیله، وقت اونا یا اصول متعارفه است یا اصول موضوعه. اصول متعارفه یعنی معروف معلومات قبلی که داریم اینجا در ایفن ازش استفاده میکنیم. اصول موضوع این است که حالا اجالتا اون برامون ثابت نیست، اما چون میخوایم بحثمون پیش برد این رو اجالتا حالا فرض میکنی و بحث رو بر این استوار میکنی، اینا میشه اصول موضوع. خب حالا به قول ایشون میگوید که تعریفات را مبادی تصوری، نه اینجا خونده بودیم، بله در اینجا اصول متعارفه عبارت است از یک، بله اصول در اینجا لازم است فرق اصول متعارفه و اصول موضوع را بیان کنیم. اصول متعارفه عبارت است از یک یا چند اصلی که دلائل و براهین اون علم بر روی اونها بنا شده و خود اون اصول بدیهی و غیر قابل تردید است و هیچ ذهنی خلاف اون را جایز نمی شمارد، مانند اصل کل و جز که کل از جز بزرگتر است و اصل مساوات که دو مقدار مساوی با یک مقدار مساوی با یک دیگرند. اگر گفتیم الف مساوی است با ب، جیم هم مساوی است با ب، وقت نتیجه گرفته میشد که الف مساوی با جیم است، که کل مساوی لمساوی لشیئن فهو مساوی لذالک شیء. این میشه جزء اصول متعارفه. اینا درس خوندن لازم ندارد، برای انسان بدیهی است که حالا اصل مساوات دو مقدار مساوی با یک مقدار مساوی، این دو مقدار با یک، این دو مقدار که هم او هم او با این مقدار مساوی هست، خود اونا مساوی با یک دیگر هست. این دو چیز در هندسه و اصل امتناع تناقض در فلسفه و منطق، اجتماع متناقضین محالس، اینم از اصول متعارف است در فلسفه و منطق. اصول موضوع عبارت است از یک یا چند اصلی که برخی از دلائل اون علم متکی به اونهاست و خود اون اصول بدیهی و جزمی اذهان نیست و دلیلی هم اجالتاً بر صحت اون اصول نیست. حالا یا هست ما نداریم اون دلیل را، برای ما معلوم نیست، ما به حسن ظن به معلم دیگه همطور میپذیریم، اینا بهش میگن اصول موضوع، ولی اون اصول را مفروض و صحه گرفته ایم. و البته ممکن است که یک اصل موضوع در یک علم جنبه وضعی و فرضی داشته باشد ولی در علم دیگر با دلائل مخصوص اون علم به تحقیق پیوسته باشد، مثل این که در علوم طبیعی از اصول ریاضی و در علوم ریاضی از اصول طبیعی و در هر یک از اینها از اصول فلسفی و در فلسفه از هر یک از اینها استفاده می شود. پس فرق اصل متعارف و اصل موضوع به این است که اصل متعارف به خودی خود قطعی و جزمی است و ذهن خلاف اون را جایز نمی شمارد، مثل اصل امتناع تناقض، مثل اصل مساوات، اصل جزء و کل، و اصل موضوع به خودی خود غیر قطعی است و ذهن خلاف اون را جایز می شمارد. خواه اون که اون اصل موضوع به طور مطلق جنبه وضعی و فرضی داشته باشد، یعنی در هیچ جا هنوز به ثبوت نرسیده است، و یا اون که با توجه به یک رشته دلائل که مخصوص فن دیگری است غیر از اون فنی که این اصل موضوع، این اصول موضوع مورد استفاده اون فن قرار گرفته، جنبه قطعیت و ضرورت پیدا کرده باشد و به تحقیق پیوسته باشد. تفصیل این مطالب و جمیع وجوه فرق بین اصول متعارفه و اصول موضوع و تعریفات و انقسام علوم متعارفه به اصول عامه و خاصه، که هم علوم متعارفه یعنی معلوماتی که میدونیم و در این علم مورد بهره برداریمون شده است، اینا منقسم شد به اصول عامه و خاصه و همچنین بیان این که در فلان علم چه اصول متعارفه و چه اصول موضوعی به کار برده می شود، یکی از سودمندترین مباحثی است که باید در منطق مورد بحث واقع شود. معلوم شد واقع نساختن، ایشون می فهمه باید مورد واقع شود. منطقیین جدید زحمات گرانمایه‌ای در این زمینه کشیدن و یکی از کسانی که اصول متعارفه و موضوعی علوم متداول عصر خیش را طبق استنباط خود بیان کرده کانت است. آنچه در اینجا لازم است اشاره است به وضع مبادی تصوریه و تصدیقی فلسفه. ما آخر این مقالاتی که میخواییم بخونیم مقالات فلسفی، و حالا که اجزاء علوم را گفتیم موضوع و مسائل و مبادی، مبادی هم مبادی تصوریه و مبادی تصدیقیه. مبادی تصدیقیه یعنی اونایی که مبنای دلیل واقع میشه، اونا یا برامون معلوم است میشد اصول متعارفه، یا برامون معلوم نیست، حالا یا مطلقا معلوم نیست یا در علم دیگر به ثبوت رسیده است، ما اینا رو میگویم اصول موضوع. حالا به حسب فنی که در ما واردش هستیم و ازش بحث کنیم که فن فلسفه باشد، ببینیم که مبادی تصوریش و مبادی تصدیقیش چی چیه. توجه کنید، میخوان بگن که مبادی تصوری فلسفه از غنی ترین مبادی است، یعنی احتیاجی به تعریف نداره، چون موضوعات فلسفی امور عامه است که مثل که حالا بعدن هم نشالا شرحش میده که امور عامه یعنی اموری که راجع به مطلق هستی است. اگه نظرتون باشد ما میگفتیم فلسفه، مرز فلسفه و سفسطه این است که فلسفه روی مبناست که یه واقعیتی داریم، که سفسطه میگوید واقعیتی نداریم، یا اگر هم داشته باشیم راهی بهش نداریم. وقت به نتیجه فیلسوف میگه واقعیتی هست و همین واقعیت که میگه هست مطرح قرار میده، از اموری که راجع به این است، لذا از امور عامه هستی میشه، مثل بحث وحدت و کثرت، بحث واجب و ممکن، علت و معلول، مثلا اینطور چیزا. وقت اینا از امور عامه که هست، تصوراتش بدیهیه، احتیاجی به تعریف دیگه نداره. و یه مبادی هم دارد، یعنی مبادی تصدیقی هم دارد، که اونا چند تاست که مرحوم علامه مطهری میخوان تو این قسمت از بیانشون به یه چند تاش اشاره کنه. حالا ما یه چند سطری میخونیم. مبادی فضل چه گفتیم، معلوم شد که مبادی تصوریه و تصدیقیه هر فنی به منزله نقاط اتکا و از لحاظی به منزله ابزار و اسباب کار اون فن به شمار می رود. از این جهت لازم است که بدانیم مبادی تصوریه و تصدیقیه فلسفی و به عبارت دیگر تعریفات و اصول متعارفه و موضوعی فلسفه چه وضعی دارد. فلسفه از لحاظ تعریفات غنی ترین فنون است، زیرا مفاهیمی که موضوعات و محمولات مسائل فلسفی را تشکیل می دهند از قبیل مفهوم وجود و عدم و وحدت و کثرت و وجود و امکان و امتناع و علت و معلول، متناهی و نامتناهی و حادث و قدیم و قوه و فعل و غیر اینها مفاهیمی بسیط می باشند، نمرکب، و به همین جهت بدیهی و تصور و مستغنی از تعریفات می باشند. در ضمن اینجا ایشون سر این که بعضی مفاهیم بدیهیان بیان کرد که نهو مفهوم هرچه بسیط‌تر و ترکیب درش نباشد یا کمتر باشد ای بدیهی تر میشه، ولی هرچه پیچیده تر یعنی اجزا دارد وقت اینجا احتیاج به تعریف پیدا میکنه. اینها برای این که برای توضیح این که مفاهیم فلسفی بسیط نمرکب و توضیح این که اگر مفهومی بسیط بود مستغنی از تعریف می باشد، رجوع شود به مقدمه مقاله 8 که بعداً می رسیم انشاءالله. لطفاً اجالتاً اینو هم سربسته بدونیم که در جای خودش هم ایشون هم داره که ما همچنان که موجوداتی در خارج که مرکبند ممکن است که تحلیلش کنیم، مثلا با یه ابزار علمی آب را ما تحلیل کنیم به دو عنصر اصلیش که اکسیژن باشد و هیدروژن مثلا، توجه کردیم؟ ولیکن این در ترکیبات خارجی، در ترکیبای ذهنی هم مفاهیم هم یه حال بساطت دارن، یه حال ترکیب، وقت مفهومای مرکب تحلیلش میکنیم میرسد به یه اجزای بسیطه. او اجزای بسیطه همون مفاهیم عامه هستن که وقت همچنان که در خارج موجودات مرکب اگه تحلیلش کردیم باید برسیم به یه اجزایی که اونا بسیطن که دیگه مرکب نیستن، مفاهیم ذهنی هم همین حال را دارد، تحلیل که میکنیم میرسد به یه مفاهیم بسیطه که اونا دیگه اعم مفاهیم هستن و از این جهت که اعمن بدیهی هم هستند و احتیاجی به تعریف ندارند. حالا اینجا بسه باشیم. اللهم صل علی محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که در ضمن این که بیان می شد که هر علمی یه موضوعی دارد، یعنی در هر علمی یه امری مطرح است که در اون علم از حالات اون موضوع بحث می شد و در جواب ایرادی که وارد می شد به این نتیجه رسیدیم که اون احوال باید از عوارض ذاتیه باشد، که عوارض ذاتیه یعنی احوال خاصه به او که به طور جبر و ضرورت برای اون موضوع هست و کلی هم هست. این مطلب را که بیان کردیم وقت در ضمن نتیجه گرفتیم که این طور امور که عوارض ذاتیه سو و به اصطلاح از عوارض حالات مخصوص به یک موضوعی است، لابد رابطش واقعی و نفس الامری است، بنابراین علوم اعتباریه اینها از حیطه این بحث خارج است، برای اینکه علوم اعتباریه رابطه بین محمولات و موضوعات قراردادی است و واقعی و نفس الامری نیست. و یکی دیگه این که گفتیم باید کلی باشد و بنابراین این که میگویم هر علمی باید یه موضوعی داشته باشد، این در علومی که از جزئیات بحث میکند مثل علم جغرافیا یا علم تاریخ. علم جغرافیا مثلا از قطعات ای زمینی که روش زندگی میکنیم بحث میکنه، مثلا ایران شمالاً به کجا محدود، جنوباً به کجا یا غیر ذالک. یا علم تاریخ هم از حال اشخاص یا حال جامعه ها صحبت میکنه، اینا از جزئیات بحث میکنه و اینا از حیطه این بحث خارج است که میگفتیم هر علمی یک موضوعی دارد. و در ضمن بیانم کردیم که این منطقیین هم میگن که جزئی لا یکون و کاسبن ولا مکتسبا. و ما در بیان رابطه به این مطلب یه بیانی کردیم که جزئی جزئی شدنش گذاشتنش به واسطه یه خصوصیتی است که ای دارد او ندارد و یه خصوصیتی است که او دارد این ندارد. به نتیجه این دوتا خصوصیت مباینند. مثلا بنده که یه فردی از انسان هستم غیر از شما، شما یه فرد انسان هستید غیر بنده، این غیریتمون زیر سر کلیاتی که بر ما صدق میکنه نیست. ما همه انسانیم، همه جسمیم، همه دارای ابعاد سگانه هستیم، طول و عرض و ضخامت، اینا ما را از یک دیگر جدا نکرده است. بلکه از بابی که مثلا بنده یه خصوصیتی دارم که شما ندارید و شما یه خصوصیتی دارید که بنده ندارم، و اگر بنده از جهت جزئیاتم، یعنی از جهت این خصوصیتم یه حکمی دارم، خب این حکم برای این خصوصیت است، برای اون خصوصیتی که شما دارید نیست. قرار این مطلب رو شرحی دادیم که جزئی چرا لا یکون و کاسبن ولا مکتسبا. وقت در اینجا ممکن است به ما ایرادی گرفته بشه که اساساً یک سلسله علوم، اونم خیلی از علوم، علوم تجربی که مربوط به جهان طبیعت است که اتکای به حس و تجربه دارد، این اصل متقوم به تصفح جزئیات، بررسی جزئیات. مثلا ما یه قانون فیزیکی مثلا داریم که هر فلزی در حرارت منبسط میشد، خب یه قانون فیزیکی. یا نور هر ثانیه‌ای مثلا چقدر کیلومتر راه طی میکند، اینا از علوم طبیعی است و اینا اتکاش به حس و تجربه است. حس و تجربه هم یعنی بررسی جزئیات. توجه کردید؟ وقت شما چگونه میگوید که مثلا جزئی لا یکون و کاسبن ولا مکتسبا، و چگونه مثلا میتونید اینا رو از علوم برهانی خارج کنید، اینا را از جرگه علوم برهانی خارج کنید. یه همچی ایرادی ممکن است در اینجا به ما بشه این است که مرحوم آیت الله مطهری دو سه سطر اینجا دارند که به قول ما طلبه ها این جواب دخل مقدر است. یعنی این سوال که پیش میاد و جا دارد کسی این سوالو پیش بگیرد، این جواب میده. میگویم که بله، علوم تجربی به حسب ظاهر برهان درش جاری نیست. برهان همونی که از کلیات پی به حال جزئی ببریم و اینها هم درش جاری نیست، ولی مستقیما جاری نیست. و الا همون استدلالای تجربی هم ضمناً متکی بر یه مطالب عقلی و برهانی است، که این که میگویم حتی تجربه هم به ضمناً متضمن به سلا متکی به یک مطالب برهانی عقلی است، اینو در مقاله 5 که در با کثرت در ادراکات بود اونجا بیانشو کردیم، که اونجا حالا همینقدر که سربسته نظرمون هست که عرض شده سو اینها، این است که ما مثلا یکی از مطالبی که به قول منطقیین میگن ام القضایاست، ام بدیهیات است، او قضیه این که اجتماع نقیزین محال است و ارتفاع نقیزین محال است، که این قضیه زیربنای تمام ادراکات است و بیانش هم کردیم. این تصدیق به این که اجتماع نقیزین محال است و ارتفاع نقیزین محال است یه تصدیقی است که اساساً در ما صفت علم پیدا شده. صفت علم مقابل صفت شک و صفت ظن و صفت وهم، لطفا اینا حالات روانی ماست. ما حالا نسبت به این که حالا عصر شنبه است این صفت یقین رو داریم، نسبت به این که فلان مسافر آمده است یا نیامده است صفت شک را داریم، یعنی احتمال آمدن و نیامدن برامون مساوی است. نسبت به این که مثلا فلان قضیه واقع شده است یا نه مظنه داریم، یعنی بیشتر به نظرمون میاد که بله شده است، طرف خلافش حال وهم داریم. اینا میشه 4 حالت: حالت علم و یقین، حالت شک و دودلی، به طوری که طرفین هر قضیه‌ای که به شک داریم مساوی باشد، هیچ کدوم ترجیح بر دیگری نداشته باشد، یا حالت مظنه که یه طرف مطلب بیشتر ترجیح داشته باشد و طرف مرجوحش. اینا 4 حال که میگن مظنه و طرف مرجوح، میگن او حالمون نسبت به طرف مرجوح میگن وهم، وقت او حال علم که خب نسبت به خیلی امور داریم الان، خب یقین داریم که بنده هستم دارم با شما حرف میزنم، مگه نیست اینطوری؟ یا این کاغذ است، یا این مثلا دستگاه ضبط است، نمیدونم ویدئوست، یا غیر ذلک، نسبت به این چیزا ما یقین داریم. این یقین که طرف خلافش به هیچ وجه احتمالش در ذهنمون نیست، این از باب این است که میدونیم در عالم خارج شای با نقیزش نمیشه جمع بشه. حالا عصر شنبه باشد و حالا عصر شنبه نباشد نمیشه جمع شد، حتما نمیشه. تبدیل یعنی شای با نقیزش نمیشه جمع بشه، وقت یه کلی است بیاریمش تو جزئیاتش، مثلا حالا عصر شنبه است و عصر شنبه نیست نمیشه جمع بشه، این کتاب اصول فلسفه است و اصول فلسفه نیست نمیشه جمع بشه. قرض این تصدیق رو داریم که شی با نقیزش که نمیشه جمع شد، حالا پس چون این اصول فلسفه است پس حتما اصول فلسفه است، چون این آقا فلان برادر است حتما فلان برادر است. وقت اگر ما چنین حالی رو نداشته باشیم، 1000 تا دلیل بیار که بله این کتاب اصول فلسفه است، اینجا مهدیه است، در این حال اگه شی با نقیزش میشد جمع بشد شاید هم مهدیه نباشد اینجا، شاید هم یه اصول فلسفه نباشه. قرض یکی از تصدیقاتی که ما تا نداشته باشیم هیچ علمی برامون نیست، یکی این که اجتماع نقیزن محاله است و ارتفاع نقیزن محاله، و این در تمام علوم حتی در تجربه، اونجایی که داریم آزمایش میکنیم، مثلا معنای آزمایش و تجربه اینه که ما یه حادثه رو میبینیم پی علتش میگردیم، گم کردیم علتش را، لطف فرمودیم، وقت هی شرایط رو عوض میکنیم، دیدیم مثلا این آهنهای رو قطار راه آهن، دیدیم تو تابستونا همچی امتدادش بیشتر شد، به نتیجه او درزای سر آهنا به هم چسبون شد، سرای آهنا. خب حالا یه همچه حادثه شد که این آهن منبسط شد، آیا در اثر چی بود؟ آیا چون زیرش چوب بود؟ چوبا رو پس کردیم و اینها، ولی باقی شرایط رو گذاشتیم باشه، دیدیم نه بازم همه حال هست. آیا در اثر این بود که دورور سنگ ریختن؟ اونا رو هم عوض کرد، دیدیم نه بازم او وضع هست، ولی صبر کردیم، زمستون شد، شکاف بین دوتا سر آهن زیاد شد. اینجا به واسه که هی شرایط رو عوض کردیم فهمیدیم که ای آهن اونی که ام الفساد بود و سبب انبساطش شد حرارت بود. خیلی خوب، ای آهن هم این چنین. خب حالا اولا این آهن در حرارت منبسط شد، میدونی منبسط شد؟ شایدم هم منبسط شد هم نشد، توجه کردی؟ نه، چون بگم دیگه نقیزش نیم شد باشه، یقینی شد. از این یقین از کجا پیدا میکنیم؟ از بابی که مثلا شای با نقیزش نیم شد جمع شد. خب این میبینید که همین حس و تجربه مفید بودن، سودمند بودنش در این مورد یکی متکی شد برای قضیه. ولی حالا این اتکاش برای قضیه از بابی که این صفت علم باشد، صفت تجزم، جزم، احتمال خلاف ندادن باشد در مقابل مظنه، وهم، شک، این دور چیزا. و از اون طرف ما به اصطلاح میایم کلیت میدیم در تجربات، و تا کلیت ندیم قانون علمی نمیشه. حالا شما هزار تا آهن رو هی آزمایش کن ببین در حرارت منبسط شد. آزمایش هم به همین جورا که گفتم که از تجربه هم تقریبا یه معناش این است. تجربه تتبع جزئیات است، در منطق میگن که استقراء اسمش میذارن، ال استقراء تصفح الجزئیات لاثبات حکم کلی ها، اینجوری. خب حالا رسیدگی جزئیات، وقت یکی یکی میخوایم بگویم این آهن چرا منبسط شد در حرارت، او آهن چرا منبسط شد در حرارت. خب حالا شما رسیدید خودتون 100 تا آهن را تجربه کردید، جلوتری هم یه 10,000 آهن تجربه کردن، اونام به یادگار آزمایش های خودشون و نتیجه های مطالعات خودشون رو برای شما گذاشتن، ولی تا حالا 100,000 آهن تجربه شد، آهنا تا حالا. از کجا که ازی به بعد این چنین باشد؟ لطف فرمودی؟ اینجا چرا شما به صورت قانون کلیش در میارید؟ یه قضیه تو ذهنتون هست که به قول حکما میگن حکم الامثال فی ما یجوز و ما لا یجوز سوا، از ذاتیات اشیا، از همون از میفهمید که شما وقتی هی شرایط رو عوض کردید و مثل همطور که عرض کردم هی شرایط رو عوض کردید، نه در اثر حرارت منبسط شد، و حالا آهنش هم عوض کردید، سرب گذاشتید جاش، یه فلز دی مس گذاشتید جاش، دیدی اونم همطور است، و فهمیدید که از یه جوری فهمیدید که اینا این حرفا نیست که سنگ اینجا بوده است، مثلا تخته اینجا بوده است، غیر ذالک، این چون فلز است و حرارت هم چون حرارت است. خب توجه کردی؟ همه فهمیدید که این چون فلز است و حرارت هم چون حرارت است. خیلی خوب، شاید فلزا تا حالا و حرارت ها تا حالا شاید اینجور بوده؟ نه، میگویم این ذاتیشه، یه عوارض ذاتیش است. و حکم الامثال فی ما یجوز و ما لا یجوز سوا. حالا یه عبارت قلمبه فلسفی است، ولی این مثل که تو فارسی گاهی میگون فلان چیز دیگه، آب که قربون آب نیمره، گاهی میگون قربون رو نیمره، این همون تعبیر از اون مطلبه که تو مدرسه به اون عبارت مدرسه میگون دیگه، آهن قربون آهن نیمره، حرارت دیگه قربون حرارت نیمره، این همون است که به تعبیر علمی میگویم حکم الامثال فیما یجوز و ما لا یجوز سوا. حکم مثل ها، مثل را به تعبیر فلسفی و کلامی بیان میکنم، مثلن یعنی اون دو امری که در صفات ذاتیه مثل همن، یعنی در مفاهیمی که از قطع نظر از خصوصیات فردیه ازشون انتظام میشه. مثلا از بنده که اینجا نشستم، شما جسمون، زو بعدن، زو شکلن، یا انسانون، یا حیوانون، یا ناطقون به اصطلاح انتظام میکنی، از او آقا هم همطور، از او آقا هم همطور، پس ما امثالیم. امثال یعنی در اون چیزایی که منشأ انتزاع چنین مفهومایی است، مفهوم جسم، مفهوم موجود، مفهوم حیوان، مفهوم ناطق، ما مثل همیم دیگه. الان چاره نداره الا که میگم مثل همیم اینطوری، با اینکه غیر همیم اما مثل. غیریتمون به اعتبار او خصوصیات فردیه است که بنده دارم شما نداری، ولی در این حال میگم ما دوتا که غیر همیم اما مثل همیم، غیری هستیم که مثلیم، وقت اون مثل اشتراک ماست در یه صفات ذاتیه. وقت میگن حکم الامثال فی ما یجوز و ما لا یجوز سوا، حکم چیزایی که مثل هم شدن در اون چه که رواست و در اون چه که نوانیست مساوی. ما حالا فهمیدیم این آهنا که تا حالا تجربه شده است در حرارت منبسط شده است، و این حرارت هم که تا حالا تجربه شده است که آهنا رو منبسط میکنه، حرارت خونه، آفتاب خونه ما همینجور بوده، حرارت آفتاب خونه شما همینطور بوده است، اینا مثل همان حرارت فردای آهن فردای هم با آهنا امروز، اینا امثال است. حکم الامثال فی ما یجوز و ما لا یجوز سوا، توجه کردی؟ اینم از یه قوانی که اگر اینا سرمایه های فکر ماست، که اینا اگر در اعماق فکر ما نبود، ما چنین ادراکات تصدیقی را قبل از ادراکات حسی، اگه نظرتون باشه در مقاله یک پیدایش کثرت در ادراکات ما اونجا بیان کردیم که ما در باب تصورات، تصورات قبل از احساس ما نداریم، یه معلومات عقلیه که قطع نظر از احساس، ولی اونجا توضیح دادیم مقصودمون از احساس برخورد قبلی، ما معلومات قبل از برخورد قبلی و رابطه وجودی با شیء مدرک برقرار نکرده نداریم، که قبل از حس مثلا تو عمق عقلمون از وقتی که به دنیا آمده این یه چیزه بوده است، نه، ولی تصدیق قبل از تصدیقات عقلی قبل از تصدیقات حسی ما داریم. لطف فرمودیم از جمله همین. ما اگر اینجور سرمایه ها رو نداشتیم که حکم الامثال فی ما یجوز و ما لا یجوز سوا، کجا میتونستیم قوانین علمی توسعه بده؟ از قانون علمیش کنیم، بگم هر فلزی در حرارت منبسط میشه و به نتیجه مبنای زندگیمون هم این است، ای که مثلا یه قطار راه آهن میخوان قطار رو درست راه میخوان درستش کنه، بین این قطعات آهن او بینش تو پیچ و موره که فاصله بگذارن که ملاحظه این که در موقع گرما منبسط میشه، این اسبابی که میگویم قضایا نه تنها راجع به سالهای گذشته، سال آینده که تابستون میشه همه جور میشه. حکم الامثال فی ما یجوز و ما لا یجوز سوا، ما این سرمایه ها رو داریم که وقت در عملمون و در تجربمون همه اینا رو به کار میبریم. لطف فرمودی؟ پس اینم یکی از وجور قضایایی که اینها حتی در علوم تجربی هم ما اینا چون سرمایه است که در همه جا به کار میاد، و خیال میکنیم این علم خالص خالص از تجربه است، اتکایی به برهان عقلی مثلا نداره، با اینکه اتکا دارد. اینطوری میشه، نظیر اینکه ما بخوایم هر کاری بکنیم واسه هوا باشه تا تنفس بکنیم تا بتونیم کار بکنیم، در این معلومات سرمایه های فکری هم اینجوری است، چون رابطه با علم خاصی ندارد. ما خیال بکنیم یه علوم هست که از این طور چیزا مستقل است، ولی مستقل نیست. هاکذا ما در اون مقاله‌ای که پیدایش کثرت در ادراکات این مطلب رو گفتیم، اگر این مسئله که هر حادثه ای اعماق قلب ما جزء سرمایه های فکری ما نباشه، این تصدیق را ما نداشته باشیم، چرا اساسا در مقام تجربه برمیای؟ خب شاید بی علت به وجود اومده. پس یکی از چیزایی که اتکا داریم بهش همین مسئله این که شای بی علت نمیشه و همواره هر علت معینی معلول معین به وجود میاره. این یعنی ازش تعبیر میکنن در فلسفه به سنخیت بین علت و معلول. خوب لطف فرمایید. پس علی ای حال حتی در علومی که مبنای کاوش بر حس و تجربه است، بر حس و تجربه وقت که به اصطلاح منطقی که بخوایم پیش بریم بگویم به استقراض، که استقرا تصفح الجزئیات لاثبات حکم کلی ها، اینجوری میگن تعریف استقرا رو، که تصفح جز تصفح یعنی صفحه زدن، که کتاب هی صفحه، تصفح الجزئیات یعنی هی ورق زدن جزئیات، رسیدگی کردن جزئیات برای اثبات حکم کلیش. این هم علومی که میبینید خیلی علوم است که از راه حس و تجربه پیش میریم، ولیکن اونها به نتیجه اتکایی بر یه اصول برهانی کلی دارد. این دو سه سطر رو لطف فرماد. فرماد که در علوم تجربی و آزمایشی هرچند مستقیماً برهان جاری نیست، که گفتم اینجا دو سه سطر ایشون جواب یه اشکال مقدری است که ما گفتیم جزئی نکاسب است کما اکتسب، لذا باید در علوم از جزئیات بحث نمیشد. اون وقت یکی میگه خیلی بسیاری از علوم اتکای به حس و تجربه دارد، ولی ایشون میگه که درست است در اینا مستقیما برهان جاری نیست، ولی مطابق اون چه در مقاله 5 تحقیق شد، اون سلسله علوم قطعی بودن، اولا قطعی باشد، که گفتیم قطع و یقین بدون تصدیق به اینکه استماع نکرده محالس نمیشه، و کلی بودن و قانون عمومی بودن خود و قانون عمومی بودن خود را مدیون بودن خود را مدیون یک سلسله براهین عقلی باید بود میباشد، براهین عقلانی میداند، خود را مدیون یک سلسله براهین عقلی، خود مدیون یا او را نادیده بگیریم، خود مدیون یک سلسله براهین عقلانی میباشد که به طور ضمنی مورد استناد اون علوم است. خب از این مطلب میگذریم. مطلب دیگر عرض کنم که در هر علمی آخه گفتن یه موضوعی میخواد، یه مسائلی میخواد، یه مبادی، که مبادی رو هم تقسیم میکنم به مبادی تصوریه و مبادی تصدیقیه، که اینجا ایشون به این طور تعبیر کردن که نقطه های اتکای مسائل علوم، که مبادی تصوریه و مبادی تصدیقیه، اینا نقطه های اتکای مسائل علوم هستن. در ضمن اشاره است که علوم غیر از موضوع که تا حالا ازش صحبت می کردیم یه مسائلی دارد و یه مبادی تصوریه یا مبادی تصدیقیه. حالا اولا مسائل علم، نه اینکه ما گفتیم در هر علمی یه چیزی مطرح است، سر بی صاحب نمیتارشن، یه چیزی مطرح است که در علم مقصود دانستن حالات اون است. اینجوری است که اصلا میگفتیم شاید این که مسائل دانستنی اینا رده بندی شده است و از هم جدا شده است، یه قسم شده است علم طب، یه قسم شده است علم هندسه، یه قسم شده است زی سر این است که هر کدوم از موضوع خاصی بحث میکنم، از احوال موضوع خاص. وقت او احوال گفتیم همون عوارض ذاتیش است که تا حالا به او مطلب میپرداختیم، او احوال عوارضش است، حالات مخصوص به اون است. و خواه و ناخواه در علم مسائلی، قضیه هایی که به اصطلاح منطقی میگن قضیه، مثل که در هندسه میگوید فلان قضیه، قضیه هایی در علم اثبات میشه یا چیست نفی میشه. این قضیه ها که در این قضیه رابطه محمولات علم را با موضوعات علم دارد بیان میکنه. لطفا شما در علم هندسه از کم صحبت، از کم متصل، از جسم تعلیمی، خب میبینید پر از کتاب های هندسه، خط مستقیم کذا، خط منحنی کذا، نمیدونم مربع کذا، مثلث کذا، سزاویه مساویه با دو قائمه، یا اینها، اینا مسائل است. یعنی در حقیقت در این جور قضایا ربط محمولات علم را به موضوعات علم در ضمن این قضایا بیان میکنه. این قضایا میشه مسائل علم، توجه کردی؟ حالا مثلا مثل که کتاب رساله میگن مسئلتون واجب است بر مکلف که چیز کنه، حالا اگه بنا بود که هندسه را مسئلتون خطی را اگه بخواید عموده بر خطی کردی از دو زاویه، از محل تقاطعش دو زاویه قائمه مثلا حادث میشه، این هم میشه مسئلتون. یعنی محل سوال اونی که جا دارد، حالا که در رابطه با این علم داریم صحبت کنیم، جا دارد بپرسی، مورد پرسش واقع بشه، وقت به نتیجه مسائل علم همون قضایایی است که تعبیر میکنیم که در رابطه با محمولات علم، با موضوعات علم صحبت میکنه. که تو کتابا منطق ما میگن که نه اینکه موضوع هر علمی اون شد که در علم از عوارض ذاتیه او بحث میشد، قضایایی که این بحث از عوارض ذاتیه موضوع در ضمن اون قضایا میشد، اونا رو بهش میگن مسائل علم. لطفا اون چیز میشه وقت این مسائل علم، وقتی مسئله علم میشه که به طور یقین برای ما اثبات بشه، این نمیشه الا اینکه موضوعات و محمولات پیش ما مشخص باشه، و ثانیاً این که میگویم این محمول برای این موضوع هست، آخه یه چیز دلگرم کنه.